چهار بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده یه مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری خواهید بود. اورژانس ایران تعداد مصدومان زمین لرزه یک شنبه شب در کرمانشاه را 729 نفر اعلام کرد. یک مقام اروپایی میگوید به جای برجام جایگزینی صلح‌آمیز برای محدود کردن بلند پروازی های اتمی ایران وجود ندارد. و پرونده رضا خندان به دادگاه انقلاب ارجاع شده است. مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس ایران روز دوشنبه تعداد مصدومان زلزله یک شنبه شب در استان کرمانشاه را 729 نفر اعلام کرد. بنابر گفته آقای خالدی از این تعداد 37 نفر بستری شده و بقیه به صورت سرپایی درمان شدند. مرکز راهبری عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تعداد مصدومان را بیش از 770 نفر اعلام کرده است. زمین لرزه 6.4 درجه در مقیاس ریشتر که مرکز آن سر پل ذهاب اعلام شده، بخشی از شرق عراق را نیز به لرزه درآورد. رسانه‌های محلی میگویند دو تن در اقلیم کردستان عراق در پی این زمین لرزه جان خود را از دست دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در تماس تلفنی با استاندار کرمانشاه خواستار رسیدگی فوری به وضعیت زلزله زدگان شده و هوشنگ بازوند. استاندار کرمانشاه نیز گفته است که بین زلزله زدگان چادر و یک بسته مواد غذایی 72 ساعته توزیع خواهد شد. به گفته استاندار کرمانشاه زلزله زدگان در برخی روستاها و شهرها شب گذشته را در چادر یا خودرو سپری کردند. زلزله شب گذشته حدود یک سال پس از یک زلزله بسیار قوی در همین منطقه رخ داد که صدها کشته بر جای گذاشته بود. آریاس کانیته کمیسیونر میبخشید انرژی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت برجام برای امنیت اروپا، منطقه و همه دنیا ضروری است و جایگزین صلح‌آمیز دیگری برای محدود کردن بلندپروازی‌های اتمی ایران وجود ندارد. آقای کانیته این گفته‌ها را در آغاز سمینار دو روزه بین‌المللی همکاری‌های هسته‌ای بیان کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در این دیدار گفته است که در صورت شکست برجام موقعیتی غیر قابل پیش‌بینی رقم خواهد خورد. آقای صالحی قرار است شامگاه دوشنبه در ضیافت شام با حضور فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت کند. نشست سطح بالای مقامهای ایران و اتحادیه اروپا در قالب برجام در حالی انجام می شود که ایالات متحده از این توافق خارج شده و تحریم‌های خود علیه ایران را بازگردانده است. ایران میگوید همچنان منتظر اقدامات طرف‌های برجام در زمینه بهره‌مند شدن از منفعت در نظر گرفته شده از برجام است، اما اقدام‌های اتحادیه اروپا در این زمینه از جمله ایجاد یک سازوکار ویژه هنوز اجرایی نشده است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهر اهواز روز دوشنبه به اعتصاب و اعتراض خود ادامه دادند. اعتراض در نیشکر هفت‌تپه از 22 روز پیش و در گروه ملی صنعتی فولاد از 17 روز پیش آغاز شده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه در شعارهای خود از جمله خواستار آزادی اسماعیل بخشی نماینده خود شدند که از یک شنبه هفته قبل در بازداشت به سر می‌برد. کارگران گروه ملی فولاد ایران هم علیه دولت شعار دادند. کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار واگذاری مالکیت این شرکت به کارگران و با مدیریت شورای کارگری و یا به دولت هستند. آنها همچنین خواستار پرداخت کامل دستمزدهای معوقه خود هستند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران هم خواستار راه اندازی تولید می‌بخشید، بازگردانده شدن مالکیت این مجتمع از بانک ملی به دولت و پرداخت کامل دستمزدهای معوقه‌شان هستند. وکیل مدافع رضا خندان، فعال حقوق بشر و همسر نسرین ستوده، اعلام کرده که به رغم اصرار موکلش بر سیاسی بودن اتهام‌هایی که متوجه اوست، پرونده آقای خندان به دادگاه انقلاب ارجاع شده است. رضا خندان در 13 شهریور امسال در خانه‌اش بازداشت شد و پس از چند روز سه اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اشاعه و ترویج بی‌حجابی در جامعه به او تفهیم شد. به گفته محمد مقیمی، وکیل دلیل دادگستری پرونده ی آقای خندان به دلیل نقص تحقیقات به دادسرا برگشته بود، ولی اکنون این پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارسال شده است. آقای مقیمی به خبرگزاری ایسنا گفته است که موکلش بر این باور است که اتهاماتش سیاسی است و دادگاه انقلاب را دارای صلاحیت قانونی رسیدگی به این اتهام‌ها نمی‌داند. این وکیل افزوده است که آقای خندان از شرکت در دادگاه انقلاب امتناع کرده و معتقد است رسیدگی به اتهاماتش باید در دادگاه کیفری 1 تهران انجام شود. رضا صالحی امیری برای بسیاری چهره شناخته شده ایه، به ویژه کسانی که در عرصه ورزش حضور دارند و یا اخبار ورزشی رو دنبال میکنن. رئیس کمیته المپیک ایران گفتگویی رو داشته با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا و در این گفتگو که از سوی این خبرگزاری گفتگویی صریح خونده شده، در خصوص مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها هم صحبت کرده. از جمله اینکه در سوال خبرنگار خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هم این مسئله مستطره که برخی ها این حضور رو گزینشی عنوان میکنند، اما آقای صالحی امیری مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها رو حاوی سه نکته مهم دونست. اول اینکه حضور زنان یک نیاز اجتماعی به گفته ایشون که به باور آقای امیری آسیبزا نیست، و مسائل دیگه این که هیچ وجه تمایزی بین محیط ورزشگاه، دانشگاه، سینما و پارک قائل نیستیم، بلکه معتقدیم مکان نمیتواند عامل فساد باشد. و موضوع سوم هم مسئله مطالبه دائمی این مسئله، یعنی مسئله حضور زنان از سوی نهادهای بین المللی بوده که آقای صالحی امیری بهش اشاره کرده. همراه هستیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا از آلمان که روی خط ما هستن. آقای غریب بهتون سلام میکنم. صحبتهای آقای صالحی امیری چه وجه تازه‌ای رو آقای غریب در خودش مستتر داره؟
من هم سلام میکنم به شما و همچنین همه شنوندگان عزیز و محترم. اون بخش سومی رو که شما اشاره کردید، حدود چند ثانیه پیش آقای صالحی امیری صحبتش رو کرده، یک مطالبه دائمی از سوی نهادهای بین المللی مثل IOC، کمیته بین المللی المپیک، فیفا و همچنین AFC، کنفدراسیون فوتبال آسیا. من این رو اشاره بکنم، این آقای صالحی امیری حتی از وزیر ورزش به مراکز، به همین مراکز بین المللی نزدیکتره، به خاطر شرح وظیفه کمیته ملی المپیک. حدود 45 روز پیش آقای صالحی امیری یک ملاقاتی داشت با آقای توماس باخ در حاشیه مسابقات المپیک جوانان در آرژانتین که کلی صحبت کردن. یکی از اون خبرهاش که همه خبرگزاری های داخلی منتشرش کردن، آقای زرقامی که خیلی پررنگ بود، البته اون موقع گم شد تو مسائل نتیجه بازی ها، این که آقای توماس باخ اشاره کرده بود صراحتاً که با آقای حسن روحانی 3-4 ماه پیش در نیویورک حاشیه جلسات سازمان ملل متحد در نیویورک صحبت کرده بوده. یکی از خروجی‌ها، آقای توماس باخ اشاره کرده بود، یکی از خروجی‌ها این بود که اظهار امیدواری و خوشحالی کرده بود که پیگیری حضور زنان در ورزشگاه یکی از محورهای اصلی صحبتش با آقای روحانی بوده. حالا اینی که ایشون گفته که مطالبه، این مطالبه از سوی نهادهای بین‌المللی، آقای زرقامی، یکی از مباحث اصلی حضور زنان.
ولی خب آقای غریب، این رو هم در نظر داشته باشیم که آقای صالحی امیری در پاسخ به همین پرسش مسئله رو عنوان میکنه که میگه رئیس فیفا در فینال لیگ قهرمانان آسیا از نظام به گفته ایشون به دلیل حضور زنان در ورزشگاه ها بارها قدردانی کرد. آیا این مسئله که یک مطالبه است یا این که واقعا مسئله ایه که اینها در اختیار خودشونه و رئیس فیفا هم به گفته ایشون خوشحال شده، مشعوف شده از اینکه به هر حال قدردانی کرده از نظام، این دوتا در کنار هم آیا چه معنایی رو میشه ازش برداشت کرد؟
من فکر میکنم این یه ژست یا پوز سیاسی ورزشی، اینی که بله آقای اینفانتینو موقعی که 2 هفته پیش در فینال پرسپولیس و کاشیما در تهران بود صحبت کرد با مقامات مسئول ورزش ایران، این یکی از نکات اصلی باید باشه. ببینید اینی که آقای صالحی امیری این رو تشبیه میکنه که از نظام تشکر کرده، برای آقای اینفانتینو فرق نمیکنه. ایشون اومده مهمان کشور ما بوده، برای چندین ساعت در ایران بوده، در یه فینال تو ورزشگاه آزادی، بعد اومده تشکر کرده که شما حالا دارید رعایت میکنید. حالا بگذاریم اون حضور گزینشی رو. ببینید آقای زرقامی، من یه مقداری باستر صحبت کنم، شاهد یه دوگانگی هستیم. بعد از همین فینال آسیا آقای حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان تهران اصلا این رو گناه دونسته و گفته هیچ توجیه شرعی نداره. این دوگانگی در مقابل کسانی که در فتواهای مذهبی میدن و کسانی که الان در داخل دولت کار میکنن و میدونن که اگر زنها به ورزشگاه نیان تحت فشار قرار میگیرن، همینجوری که آقای صالحی امیری اشاره کرده از سوی نهادهای بین المللی، خودش کلی درد سرساز بوده.
خب خود ایشون هم به نوعی گفته که رفتار ناسواب ما هم در داخل باعث مسائلی شده، یعنی شرایط رو به این گونه تعریف کردن آقای صالحی امیری. آقای غریب سپاسگزارم که با ما همراه بودید. فریبرز غریب کارشناس ورزشی رادیو فردا نگاهی داشت به مسئله صحبت‌های آقای رضا صالحی امیری، رئیس کمیته المپیک ایران، که ایشون صحبت کرده بودند درباره مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها. اما میریم به سراغ یک مسئله دیگه. جهان را نارنجی کنید از 4 آذر تا 19 آذر، نام کارزاریه که هر سال از 25 نوامبر در این سوی دنیا و تا 10 دسامبر برگزار میشه و روز حقوق بشر، 16 روز برای مبارزه با خشونت علیه زنان. در همین ارتباط رویا ملکی گفتگویی رو داشته با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اگر از تعبیرات داستان نویسا بخوایم استفاده بکنیم، پیرنگ یا اون طرح یا پلات اصلی تقریبا در همه جا مشابه هست، اما شدت و ضعف ها تا حدی متفاوته. به این معنی که مثلا فرض کنید سازمان بهداشت جهانی تحقیق کرده، نشون داده در 48 کشور جهان بین 10 تا حدود 69-70% مردم خشونت خانوادگی رو تجربه کردن. شما هم اشاره کردید در ایران یه تحقیق خیلی مفصلی که در همه استان‌ها صورت گرفته، حدود 2/3 از زنان خشونت خانگی رو لاقل یک بار در عمرشون تجربه کردن. 30% اینا خشونت ها خیلی جدی بوده و صدمات جسمی جدی به بار بوده. 10%شون دچار نقص عضو یا نقایص عضو دائمی شدن و نشوندنده شدت خشونت خانوادگی است. الگوها هم تا حدی در خیلی جاها مشابه، یعنی همون تحقیق سازمان بهداشت جهانی نشون میده که تو کشورهای با درآمد بالا 23% زنان خشونت خانوادگی رو تجربه کردن، در حالی که مثلا در منطقه ما که میترانه شرقی هست چیزی حدود 37% زنان خشونت خانگی رو تجربه کردن، که الگو در داخل خود کشورها هم صادقه، جوری که عامل قتل رو شما میبینید که در خانواده خیلی اتفاق میفته. یعنی خود سازمان بهداشت جهانی نشون داده چیزی حدود 35% قتل زنان توسط شریکان زندگی اونا و در داخل خانواده بوده، و این نشون میده که خونه خیلی هم جای امن‌تری از خیابون نیست. ریسک فاکتورهایی هم که بررسی شده مشابه، یعنی همون پیرنگ مشابه رو شما در اینجا میبینید، یعنی میبینید که سواد نسبتا پایین تر، مشاهده خشونت خانوادگی در طول زندگی گذشته یا مورد خشونت قرار گرفتن در دوران کودکی یا سوء مصرف الکل در جهان ریسک فاکتور محسوب میشه، که در ایران عامل سوء مصرف مواد مخدر رو هم باید بهش اضافه کرد. بنابراین الگو مشابه اما با شدت و ضعف‌های متفاوت در مورد ایران هم صادق.
اشاره کردیم و 2/3 زنان ایرانی که خشونت رو حتی یک بار هم که شده تجربه کردن، با توجه به اینکه در ایران قانون بازدارنده‌ای برای منع خشونت علیه زنان وجود نداره، راه‌های کاهش چطور میتونه باشه؟
قانون به یک اعتبار حتی تسهیل کننده یا گاهی اوقات مشوق هم هست در ایران، به این دلیل که مثلا ما جرمی تحت عنوان خشونت خانگی نداریم و قربانی سهلی برای حضور قانونی و ادعای قانون نداره، در حالی که طرف مقابلش از چنین تسهیلاتی برخورداره که بتونه پشت قانون مخفی بشه. به علاوه باورهایی هم در جامعه ما وجود داره که این رو تشدید میکنه و در قالب قانون راه پیدا کرده، این که شما زن رو میتونید ادب بکنید از طریق خشونت جسمی، از طریق زدن. بنابراین غیر از اون مسئله قانون، همین عامل فرهنگی هم هست، یعنی چیزهایی که ما یاد میگیریم یا باور داریم و از طریق باورها و رفتارها اونها رو نسل به نسل یاد میگیریم و در خانواده خودمون اجرا میکنیم. اما یه عامل ساختاری هم خیلی موثر هست و اونم توزیع نابرابر منابع هست در درون خانواده، که مادام که این خانواده نابرابره و منابع نابرابر توزیع شده و راه حل روشنی برای حل و فصل مسالمت آمیز این نابرابری توزیع منابع وجود نداره، خشونت خانوادگی پتانسیل بالایی داره.